پنل های خورشیدی به گونه ای باشه که عمده کشاورزان عزیزی که از برق استفاده میکنن برای به اصطلاح الکتروپمپای کشاورزی مشکلشون حل بشه و این عزیزان بتونن از طریق وامای با بهره کم پنل های خورشیدی نصب کنن که در قطعی برق مشکل نباشه. استحضار دارید ما قطعی برق خسارات سنگینی به بخش کشاورزی زد و مشکلاتی ایجاد کرد. در کنار اون هم در حوزه بحث به اصطلاح نیاز نهادهای کشاورزی هفته گذاشتم که با وزیر جلسه داشتیم، مقرر شد که هرچه سریع‌تر نیازمندی های این بخش حالا به طور خاص نهادهای مثل کود و بذر و سم بر اختیارشون قرار بگیره. ضمن این که نهادهای دامی مثل ذرت، سویا و جو با برنامه ریزی داره اتفاق میفته. یه بحث دیگری هم که داشتیم این بود که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد، تا در قانون هم آوردیم، نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا تولیدات کشاورزی کشاورزان عزیز در روستاها انشاءالله خریداری بکنه که در این زمینه با حالا یک نگاه مثبت و بعضن با یک روی کرده بدون دغدغه بتونن تولیداتشون ادامه بدن.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. متشکرم ازتون آقای دکتر مسلمی. آقای عسکری رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هم که با ما هستن، توضیحی دارید، صحبتی دارید، درخواستی از ایشون؟
من عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت جناب آقای دکتر عسکری. آقای دکتر عسکری در کمیسیون کشاورزی همواره طرح و پروژه هایی که برای بهبود اوضاع در واقع مناطق روستایی، حالا با تاکید بر بخش کشاورزی حامی سازمان مرکزی تامون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی بوده. من میخوام از آقای دکتر تشکر و قدردانی بکنم به خاطر همه حمایت‌هایی که در گذشته داشته، در شرایط کنونی با وضع و اصلاح قوانین مقررات دارن حمایت میکنن از در واقع استراتژی تحقق یک کشاورزی پایدار در کشورمون. تحلیلایی که آماری که داشتن کاملا درست هست. این نگرانی رو ما در وزارت جهاد کشاورزی هم داریم به دلیل اینکه مهاجرت یعنی رها کردن منابع پایه در بخش کشاورزی، منابع آب و در واقع ظرفیت‌های تولید. اما اون چیزی که خود آقای دکتر هم استحضار دارن اینه که ما برای یک جمعیت حالا رو افزایشمون نیاز به این داریم که ظرفیت‌های تولید در بخش کشاورزی رو حفظ بکنیم و یقیناً به یک سیاست نوسازی در بخش کشاورزی، حالا هم با مضمون تولید غذای بیشتر، هم با مضمون در واقع جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در واقع نیاز داریم که این اتفاق بیفته. استحضار دارن که زیرساخت‌های بخش کشاورزی در طول سالهای گذشته به حال آسیب دیده. اینها نیاز به منابع مالی حالا ارزون قیمت‌تر و آسونتر برای شاغلین بخش کشاورزی و برای شرکت‌های تعاونی داره. اما اون چیزی که من توقعم از آقای دکتر هست اینه که ببینید ما تا تولید الحمدلله ظرفیت‌ها خوبه، داره خوب کار میشه، شرکت‌های زیادی در بخش خصوصی حالا با واگذاری شرکت‌های دولتی به بدنه بخش خصوصی داره در زنجیره تامین نقش‌آفرینی می‌کنه. ما می‌رسیم به جایی که تولید صورت گرفته، حالا این تولید باید بیاد بازار. ما برای بازار یک نظام مالی مطمئنی رو برای مناطق روستایی و بخش کشاورزی مخصوصا برای تعاونیا نیاز داریم. ما در ادوار گذشته حتی در شرایط کنونی که ناترازی‌های رو در برخی از محصولات مشاهده می‌کنیم، همه اینا ناشی از اینه که به هر حال در تامین مالی برای شرکت‌های تعاونیمون دچار مشکل می‌شیم، یا پولای گرونی رو بانک‌ها به ما در واقع پیشنهاد میدن که این در نظام توزیع و بازار خیلی نمیتونه کارساز باشه. ازشون توقعمون اینه که انشالله بانک‌ها رو و نظام مالی رو، نهادهای پولی رو مجاب بکنن که از شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی حمایت بکنن که انشالله ما دچار این ناترازی‌هایی که گاهن مشکلاتی رو برای مصرف کننده به وجود میاره نباشیم. نکته مهمی که ما حالا توی این نیم ساعت 20 دقیقه برنامه ازش غفلت کردیم، ظرفیت‌های دیگه است که غیر بخش کشاورزی است ولی میتونه اشتغال زایی و ماندگاری جمعیت روستاها رو رقم بزنه و اون بحث‌های مثل صنایع دستی هست، صنایع روستایی هست، گردشگری هست و سایر فرصت‌های اقتصادی که در مناطق روستایی وجود انشالله که در بخش در واقع کشاورزی این ظرفیت ها فعال بشه. توقعمون از مجلس مخصوصا کمیسیون کشاورزی این هستش که ما اقتصاد بوستا رو در واقع یک اقتصاد تلفیقی از همه فعالیت های امکان پذیر در مناطق بوستایی مورد حمایت قرار بدیم و با اصلاح نظام بازار و در واقع نظام توزیع انشالله بتونیم که در حاشیه سود محصولات کشاورزی و فراورده های صنعتی روستایی کشاورزان رو هم در واقع جای خاصی رو براشون پیش بینی بکنیم که این میتونه در آینده نرخ مهاجرت رو به یک تعادل نسبی برسونه انشالله.
خیلی متشکرم از شما. دو خط ارتباطی برنامه رو دوستان فراموش نکنید، سامانه پیمک 3037 شماره تلفن 22652525 در اختیارتون هست. شما به ما بفرمایید که برای توسعه روستا چه موارد و چه ضرورت‌های بیشتر باید مد نظر قرار بگیره. خیلی متشکرم. در خصوص بحث توسعه روستاها داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر مسلمی عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی با ما هستن. آقای دکتر عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و آقای دکتر مشتبه پالوج معاون محترم امور پژوهشی و فناوری مؤسسه پژوهشی وزارت جهاد هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر پالوج سلام.
سلام علیکم خدمت شما سرکار عالیه، جناب آقای عسکری، جناب آقای دکتر مسلمی، همچنین همه روستاییان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما معاون امور پژوهشی و فناوری مؤسسه پژوهشی وزارت جهاد هستیم و میدونیم که حرکت‌هایی در واقع منتج به توسعه پایدار میشه که مبتنی بر تحقیق و پژوهش در واقع ریل گذاری شده باشه و این یکی از نقاط عطفیه که البته به تازگی داره مورد توجه قرار میگه و متاسفانه این حوزه پژوهش شاید سالها و تحقیق سالها مقفول بوده در کشورمون. یه آمار و اطلاعات و ارقامی میدین که الان در حال حاضر چه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه کشاورزی برای توسعه کشاورزی روستایی صورت پذیرفته؟
من ارزم خدمت شما که ببین یه مقوله اتفاق افتاده و اون هم این که در گذشته یکم دورتر که وزارت جهاد سازندگی بود به طور مشخص و منجز در حوزه روستا کار میکرد، پژوهش میکرد، یک مرکز تحقیقات توسعه روستایی داشت برای تمامی روستا بردور شما کارهای تخصصی آمار اطلاعات مشخص و منجزی جمع‌آوری می‌کردن. بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی قرار تشکیل شد، به هر حال در ماده یکش بحث توسعه روستایی عشایری به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، ولی به دلیل گستردگی و حالا مسائلی که وجود داشت یه مقداری روستا به اصطلاح در حاشیه قرار گرفت. ولی در حوزه کشاورزی که مرتبط با روستاست و ما معتقدیم که نانچه بایستی روستا یک سازمان و یک متولی در دل دستگاه‌های موجود داشته باشه، بیشترین ارتباطش با کشاورزیه و توسعه یک بارچه و کشاورزی روستایی مدل مناسبی هست و به عبارتی میشه گفتش که روستا و توسعه روستایی و کشاورزی دو روی یک دهن بر اساس بند الف ماده 51 قرار شد که یک سازمان توسعه عشایری روستایی تشکیل بشه که حالا انشالله اون موقع یه مقداری تقویت بیشتری خواهد شد روستاها و مسائل و سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی ها و امور توسعه روستا انشالله اتفاق منجزتری خواهد افتاد.
خب کی باید امیدوار باشیم به ایجاد این حرکت؟
حالا به حضور شما که خود قانون دو سال به اصطلاح وقت میده و فرایند انجام این کار حالا با مسائل و به اصطلاح مخالفت ها و یا تعارض منافع و یا به حضور شما دیدگاه های مختلف که وجود داره، ما امیدواریم که این قانون عملیاتی بشه و مسائل توسعه روستایی نظم و نسق مشخص تری پیدا کنه. الان به طور پراکنده جای مختلف دارن انجام میدن، اون موقع انشالله این مناسب تر و
مطلوب تر باشه. بعد ما میتونیم امیدوار باشیم با اجرای این قانون و ضرورتی که ایجاد میکنه دیگه از این در واقع فعالیت های جزیره ای دور باشیم و فعالیت های بین بخشی رو بین وزارتخونه ها، سازمان ها، نهاد های مرتبط با فعالیت های روستا منسجم تر و منظم تر ببینیم.
علل قاعده قانونگذار و خود سیستم به این نتیجه رسیده. واقعیتش اینه که بعد از 2 سال از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی که جهاد کشاورزی شکل گرفت و روستای مقبار با هم محارف و همه به اصطلاح سیستم ها به این نتیجه رسیدن که یه چیزی جاش خالیه و اون هم اینه که تولیت روستایی در حاشیه رفته. کما اینکه در برنامه 4 توسعه شما مرازی میفهمید که ماده 19 میاد میگه که یک تولیت روستایی یه جای شکل بگیره، اتفاقی نمیفته در اون دولت و مجلس محترم قانون الزام به توسعه روستایی و تولیت رو دوباره به ماده واحده تصویب میکنه. خب بالاخره اون موقع هم رئیس جمهور وقت میاد معاونت یک معاونتی داره تحت عنوان معاونت منطقه محروم، اونو به عنوان معاونت توسعه و منطقه محروم میگه توسعه روستایی. ولی خب حالا معاونت هست به دلیل اینکه شاید هرچند فعالیت های گسترده ای انجام داده ولی چون ساختار سازمانی تا دل روستاها نداره و واقعیتش اینه که هر روستا شرایط ویژگی خاص خودش داره، در روستا، در دهستان، در بخش، در شهرستان اینا، حالا امیدواریم این اتفاق به اصطلاح با هر با همفکری به اصطلاح اتفاق بیفته و قانون اجرا بشه. امیدواریم که به اصطلاح همین مسائلی که شما فرمایید قاعده قائم یک اصول، این مباحث که شما فرمایید اصول علمیه و امیدواریم که یک دستگاهی که شکل میگیره سایر دستگاه ها اون همکاری و همراهی رو داشته باشن و علل قاعده این یک دستگاه سیاست گذار، برنامه ریز و علال قاعده بایستی بتونه پایش کنه، نظارت کنه و یک همراهی و یک اتفاق مشخصی بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم. یه مورد تلفن داریم، این تلفن رو به اتفاق بشنویم. آقای دکتر مسلمی، آقای دکتر عسکری، خواهش میکنم شما هم توجه بفرمایید.
سلام. برای توسعه روستا سعی کنیم تغییر کنیم که محیط زیستی باشه، نه اینکه روستا رو تخریب کنه. طرح عادی باز تخریب روستا ما شده. ببین اینکه تکنولوژی هم که میگن دوستان واقعا اینجا عالیه، برای هر 2 هکتار 3 تا تراکتوره. رودخونه ها رو از جریان انداختیم، همه مسائل خوبه ولی محیط زیست داره تخریب میشه. خداحافظ شما.
خیلی متشکرم. این نگاه نگاه دقیقیه و اساسا توجه به محیط زیست یکی از شاخصهای توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته هست و ما اگر به این شاخص توجه نکنیم از بازارهای بین المللی دور خواهیم بود. آقای عسکری، توضیح شما رو بشنویم که این موضوع چقدر مد نظر مجلسه. حالا چون حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه هم فرصت داریم، دوستان دیگه انشاءالله همراه با جمع‌بندی توضیحاتشون رو مطرح کنن. آقای دکتر مسلمی، صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله.
زنده باشید. توضیح حضرت عالی رو بشنوین در خصوص بحث.
من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر پالوچ، همکار بسیار خوبم و دوست خوبم. من در رابطه با فرمایش ایشون یک سوالی هم برام مطرح بود، الان حتما خیلی کوتاه اون رو به خدمتشون میگم. ببینید، چیزی که در واقع شنونده عزیز تلفنی که داشتن، یک دغدغه جهانی بحث محیط زیست کنار توسعه قربانی نشود. این همه جای دنیا این موضوع مد نظر است. خب وقتی ما از توسعه پایدار صحبت میکنیم، یعنی اینکه حتما نگرانی هایی که در رابطه با محیط زیست وجود داره و منابع طبیعی آب دو تا عنصر مهم اون هست، مد نظر وزارت جهاد کشاورزی هست. توسعه در واقع بخش کشاورزی هر چی شتاب میگیره علی رغم امیدواری ها نگرانی هایی هم داره که و اون در واقع تخریب منابع طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی سازوکارهای زیادی رو برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ محیط زیست که بستر قطعی برای توسعه آینده و نسل آینده هست رو مد نظر قرار داده. ببینید اون چیزی که آقای پالوت فرمودن و منم تو عرایزم داشتم که به هر حال ما برای اینکه یک کشاورزی پایدار و به یک اقتصاد پیشرو و پایدار در منطقه روستایی برسیم، سلسله اقداماتی رو با سیاست گذاری بایستی انجام بدیم. اون چیزی که مهم هست را آقای دکتر پالوت و همکارانشون اونجا دارن رقم میزنن و به وزارت جهاد کشاورزی کمک میکنن، در واقع تعریف و اتخاذ سیاست‌های حمایتی است که برای حمایت از بخش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی اونجا داره در واقع تصمیم گیری میشه و پیشنهاد میشه، گاهن به وزیر محترم، گاهن به هیئت دولت و حتی به مجلس محترم شورای اسلامی، که این سیاست‌ها بعضن کارسازه و در بعضی مواقع هم شاید شکاف رو افزایش میده. ببینید ما در همه جای دنیا جدای از ابزارهای فنی، ورود تکنولوژی، فعالیت‌های ترویجی و رواج در واقع نهادهای مشارکتی، سیاست‌هایی رو تعریف می‌کنیم در راستای حمایت از بخش کشاورزی، اقتصاد روستا، که این سیاست‌ها به پولدار کمک می‌کنه پولدارتر بشه و گاهن هم فقیر رو فقیرتر می‌کنه. اینها نکته بسیار مهمی است که می‌خوام ببینم آقای دکتر پالوت و همکارانشون در آینده نزدیک چه سیاست هایی رو برای همزمان که با تمرکز زدایی هم در دولت داره انجام میشه، برای اینکه این در واقع یک توضیح عادلانه ای بین حمایت هایی که دولت از بدنه بخش کشاورزی و اقتصاد روستا میکنه دست همه فعالین برسه. چرا که تولید کننده ما در شرایط نابرابری قرار دارن. ما کشاورزای کوچک و بزرگ و متوسطی داریم که غالبشون با کشاورزای خرد هست و اینا دسترسیشون در واقع خیلی کم هست به منابع، به تحصیلات، به بانک‌ها. حتما دوستان ما اونجا سیاست‌هایی رو دارن که یا دارن اتخاذ میکنن که انشاءالله همه کشاورزان کوچک و بزرگ از اینها بهره‌مند بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پالوت. ما 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم توضیح حضرت عالی رو بشن.
خواهش میکنم. من خدمت شما سلام مجدد دارم. عرضم اینی که من چون رادیو نداشتم و اینا صداتون رو شما برام مفهوم نبود. بفرمایید خدمت هستم. سوال مشخص و بفرمایید در خدمت.
آقای دکتر پالوت، آقای دکتر مسلمی از این موضوع صحبت کردن که نظام عادلانه توزیع رو داشته باشیم و همه کشاورزان، چه کشاورزان خرد چه کشاورزان کلان، بتونن از مجموع خدمات، تسهیلات و امتیازات بهره مند بشن، که حالا دوستانی که کسب و کار پر رونق‌تر و موسع‌تری دارن این برخورداری باعث نشه که بیشتر بهره مند بشن و کشاورز خرد ما کمتر بهره مند بشه. این تعادل چطور قراره که برقرار بشه؟
هستم خدمت شما. خوب حالا اگه جوابی دکتر مسلمی فرما خوب کده. دکتر مسلمی از اساتید صاحب نام و از پژوهشگران مسلط این حوزه هستن، چه تو حوزه بهره‌برداری چه حوزه کشاورزی. ببین ما واقعیت مطلب اینه که کشاورزی ما اساسش کشاورزی خرد دهقانیه، یعنی از در قالب اون 4 تا نظام مسلط بهره‌برداری که نظام خرد دهقانی، تعاونی تولید، کشت صنعت‌ها و تعاونی زراعی هست، ما تقریبا میتونیم بگیم که حدود 80% از اراضیمون زیر 5 هکتاره یا تا 5 هکتاره و باطبه مردم ما، کشاورزان ما، کشاورزانی هستند که خرد و کوچیک و در واقع به اصطلاح تو این حوزه قرار میگیرن. بنابراین اون چیزی که قرار اتفاق بیفته و حالا و واقعیتش هم اینه که بحثون روستا هسته که این کشاورزان 100% تو روستا هستن. بنابراین هر سیاست و سیاست گذاری فهمروزی بایدی منبعث از واقعیات باشه و این مسئله رو در نظر بگیره که کشاورز محور باشه، روستا پایه باشه و در واقع سیاست گذاری برای این قشر از جامعه باشه، در این حال که سایر به اصطلاح نظام ها رو هم مد نظر داشته باشه. اون چیزی که در ارتباط با ارتباط نزدیک روستا و کشاورزی هست اینه که این کشاورزان خرد هستن که به اصطلاح یک جمعیت انسانی بسیار گسترده‌ای رو تشکیل میدن و قطعاً سیاست گذار بایستی اینها رو مد نظر داشته باشه و همه مسائل اون توضیح عادلانه ای که فرمودید باشه اینجا بایدی خودش نشون بده و قطعاً همینطور هست.
بیاری خدا. آقای دکتر پالوش از شما خیلی متشکرم. آقای دکتر مسلمی ممنونم از شما. آقای عسکری هم ارتباطشون قطع شد، تلفنشون اشغاله، دیگه هم فرصت نداریم، از همینجا باهاشون خداحافظی میکنیم. مسائل مشکلات روستاییان و کشاورزان عزیز ما مشخص، راه حل ها هم مشخص. امیدوارم که یک عزم و همتی در حوزه مدیریتی کشور و البته همدلی و همراهی مثل همیشه برای مردممون باشه تا از این مشکلات عبور کنیم. از دو بزرگوار سپاسگزارم، به خدا میسپارمتون. متشکریم، خدا نگهدارتون و ممنون از همه دوستان عزیز که با ما همراه هم سفر بودید. سپاس از پیام ها و تلفن هاتون، ببخشید که نشد به همه اونها بپردازیم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد. صدای رفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندل مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های کسی در ایمانم واسه خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمان و زمان رو نمیدونستن. یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت. همه بچه‌هان با هم، دوای دو تا کوچیکی که به دنیا آوردن همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو عروسی ما بشی. خب شوهرم رو اول شوهرم رو بردیم رم خواستگاری، طلا بردیم، سرویس بردیم، خرج بردیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی با سست خیلی شورو کارم گریم.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید بطر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خون باز داشتم. هم خواستم دوست دارم مثلا 3 گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشینی داشتیم، همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچی هم دارم نتیجه نگه.
آره خون رفت پیگیری آواز بعد. زیاد رفتیم احواز دکتر ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دویدرا بی ای برور زلیلی کشی چونو خم و خس و هم شوار و هم شوار از اقت گریبی سنزت کشیدیم که داده ایست.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بس بده. یه دامپزشک مال قلخواجه هم زنده ایم خبر داشت. خب هم گفت که پران هده و یه چند جا زنگ زیدی که بیشتر هم معرف ما کرد شرکت کرد. دست من اومد پیش هزاردستان و هزاردستان قبول نکرد.
آقای هزاردستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنش زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناردی چسان بالا بد میدیم. بعد بایر خواستم تفره خیلی کردیم. همه زار بستم خواستم تفره کرد. مخوام شناسنامه یه 6 سال زخون بزرگ، 7 سال زخون بزرگتر. 7 سال که بزرگتر دی هم نوشم پرونده که 7 سال شناسنامه بزرگتر. فشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفت معواز دایدار ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره. بعد باره برگشم بریم چه باز یه چند سال موندیم
پیگه نشدم. هر چند میرفتم و قبول نکردم. گفت نه تا به سنت بالا بد نخور. گفت مشکل نداره و من چیز خدا خواستم. گفت خدا تو فقط یه فرج بکنی من زنده ما لاغن نزده هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و هم همتر لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چه پیش خدا هم دو شد. التماس به خدا کردم. و خدا یاد تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله. موز بی پیلی دکتر نیرو. خدا یاد تو یه یه حقه با ما بده کم.
یک سری خانم رفت حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندلی مشیری بون بله گفت من تربرکت سر شدی واقعا یعنی زه خوشحالی دی نمازم چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم. زنگ زن هزار دست. من بلا خدا دستم در نه هزار دستانم خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربان خواست کمعیزم بکنه. یا دید گفت خدا بی که خواست کمعیزم بکنه. دعامو شنی که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشحالیم دیزه بچه‌م. که بچه داشت
پا خوشحاله بین پا خوشحالی بین ریسا خوشحال بین زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال جای رفتیم دایدر به خاطر بچه بس 14 سال یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلش کنم فقط کنم خدای شکر
الان خیلی خوبه. اصلا آرام روی گره
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست فاطمه که دارم دیچی هر چه سخت با مشکل تعمل سکنم ولی به بچه نترسیم تعمل میکنم. به بچه اسم سخت هر چند زنده این سخت باشه اشکال نهار باز فاطمه که دارم دلم اسپارم به خدا گم خدا یاد کنم. زمان که بچه دار نشدن تا حاله هی حس داشتم که خدا یه جا مشکل مکاشه خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تاکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم مسئله فرزند آوری رو امروز اگر جنانی براش فکر نکنیم 15 سال دیگه 20 سال دیگه گیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو یعنی جوان رو به قدر کافی نرسی و نخواهد بود. امروز باید فکر
کنیم. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان داره.
سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا